فایل جدید رادیو مذاکره با احمدرضا نخجوانی به اسم مدیر عامل شاتل میشناسنش و هست واقعا، ولی ما امروز راجع به در واقع حوزه‌های دیگه هستیم، به شاتل هم برمیگردیم. ولی یه سری سوال عمومی، چند روزه که ظاهرا این برنامه دانشگاهی که سر می‌زنی داش، امروز میگفتی آقا احمدرضا نخجوانی که از از جوونا خیلی گله داری و نق می‌زنی و اینا، می‌خوای با اون نقاش شروع کنیم یا نه؟
اولا با سلام عرض کنم خدمت دوستان. من که از قرض زدن هیچ وقت سیر نمیشم و گاهی وقت هم احساس پیرمردو بهم دست میده که همش هی دارم نسل قدیمو با جدید مقایسه میکنم و بیشتر حرص و جوش میخورم. یه اصطلاحی داریم که حالا میذارم به کسی بر نخوره، به اصطلاح هم گذاشتیم اسمشو بحران دهه 60 و دهه 70. بس که احساس میکنیم خیلی آدمایی که دارن میان و وارد بازار کار میشن متفاوت شدن.
شما خودتون دهه چندی هستی؟
من دهه 50 ام، اونم اوایلش تازه.
خب
بعد فکر می‌کنم خیلی عوض شده. یعنی مگر بخوام مشخصات کسانی رو بگم که دهه ما بودن، من خودم مثلا 52 ام. کسانی که اون موقع بودن یه سری استاندارد اصلا هم آدمای خاص و به اصطلاح متفاوت جامعه نبودیم، ولی از سن 10 12 سالگی یه سری استاندارد بود. یعنی مثلا نمیدونم حالا خود شما شاید به خاطر داشته باشی زنبیل قرمزی که میگرفتیم دستمون واسه که میرفتیم خرید میکردیم. مثلا استاندارد این بود که بچه که میومد خونه از اصولا از سن راهنمایی میومدیم خونه مشق رو مینوشتیم و بعد یه زنبیل قرمز برمیداشتیم. یکی از
فقط
من اون رنگش موجود بودم نمیدونم چرا. اصلا زنبیل یکی از ابزارهای اساسی شاپینگ بود دیگه. و یکی از بزرگترین چالش همون هم این بود که وقتی که زنبیل سنگین میشد دسته دوچرخه همیشه کج میشد و فرمون یعنی نمیتونستیم. مثلا یکی از کارهای ما این بودش که پاک میزدیم فرمون دوچرخه رو ول میکردیم و افتخاری بود که بدون اینکه دستمون دوچرخه بگیریم، ولی زنبیل این موضوع رو به هم میزد. فرمون بچه ها زنبیل رو میگرفتن میرفتن خرید میکردن برمیگشتن. جدا از اونم اصلا نمیخوام حالا واسه این نسل پپسی باز کنم، ولی اهل مطالعه خیلی بودیم. من قشنگ یادم خیلی از کلکلایی که با بچه‌ها مثلا سوم راهنمایی داشتیم خوندن مثلا کتاب جنگ و صلح تولستوی. الان که میگم خندم میگیره که ما اون موقع چقدر ادعا داشتیم، از خودمون توقع داشتیم. مثلا دونارام میخائیل شلوخوف، اون کتاب چند هزار صفحه‌ای بود. این از مطالعه بود یا کلکلایی که بین بچه‌ها وجود داشت. از اون طرف هم این که مثلا کار کردن یکی از رسمای همیشگی بود. یادم تابستون که میشد همه بچه‌ها تابستون کار کردن، یکی میرفت پیش دایش تراشکاری می‌کرد، یکی میرفت تو مکانیکی کار می‌کرد.
خودت هم می‌کردی؟
من کار می‌کردم. من قشنگ یادمه که من از دوم راهنمایی رفتم سر کار تابستونا، اصلاً اصلا بحث نیاز مالی نبود. و جالبه که یه کارگاهی بود که اینا اینورتر تولید می‌کردن. نزدیک به 2 ساعت صبح کار من نظافت کارگاه بود. یعنی تمام جارو می‌کشیدم، دستمال می‌کشیدم، تمام این کارا، این خرده قلعه اینا که بعد می‌کندمش با یه کاردک از رو زمین و اینا، و امیدم این بودش که مثلا حالا استاد اون کارگاه میاد به من 4 تا لهین‌کاری یاد میده. الان بعد یه سم در مورد الگوهای مصرف بگم. صرف نظر از اینکه خانواده‌ها اوضاع مالیشون چطوری بود، مثلا لباس و پوشاک مال شب عید بود فقط. نمیگم الزاماً اینا درست بوده، اما کلاً الگوی مصرف اینقدر متفاوت بود. یا خیلی رسم بود که مثلا شما پیرهنی که میپوشیدی پیرهنی بود که مال برادر بزرگترت بود، حالا براش تنگ شده بود، روش کرده بود و شما میپوشیدی. یا حتی کیف مدرسه، مثلا من یادم کیف مدرسه اصولاً 2 سال یه بار بود.
تو فکر نمی‌کنی این مشاهده اول انقلاب بگی مثلا
ممکن اینا بوده؟ من میگم الزاماً نمیگم اینا درسته، ولی کلاً نسلی خب خیلی کم توقع اینا بودیم. یا مثلا من یادمه که 18 ساله که بودم وارد بازار کار شدم، تو شرکتی استخدام شدم دقیقا سال 70 قضیه، دانشجو ترم اول دانشگاه بودم. اونجا پایین ترین حقوق برای کسی که بیشتر کارهای یدی توی سازمان میکردن 10,000 تومن، با 7,000 تومن استخدام شدم. و اصلا تو ذهن من نمی گنجید که باید مثلا یه دفعه پیشرفت اساسی بکنم. همین که یه کاری داشتم، یه میز به من داده بودن، کلی ذوق داشتم، کلی ذوق داشتم. الان اتفاقی که الان داره میفته، خب من خیلی با جوونا و اینا تو شرکت شاتل ما 800 نفر فقط نیروی مستقیم داریم، با این جوونا که من کار میکنم خیلی موضوع عوض شده. یعنی اون تلاش و کوشش رو اصلا من توشون حالا نمیخوام جسارت کنم، بسیاری خودت بزن تلطیف کنم حرفم، خیلی کم توشون میبینم، توشون کم میبینم، توشون جاه طلبی و آمال آرزی و بزرگ خیلی کم میبینم. یعنی من با خیلی از بچه‌ها که صحبت میکنم مثلا میگم آقا برنامه چیه، آینده‌ت چیه و اینها، یا مثلا میخوای چیکار کنی، یا تو زندگی چیکار کردی که مثلا به عنوان یه دستاورد تو زندگی بهش نگاه میکنی. من خیلی کم میبینم بچه‌هایی که مثلا بگن ما میخوایم 3 سال آینده فلان کار گنده رو انجام بدیم، در صورتی که یا اهل یه چیزی باشه. مثلا باز من یادم میاد تو نسل‌های قبل بیشتر این بود که یه نفر اهل مثلا موسیقی بود، یه نفر اهل آلبوم تمر بود، یه نفر اهل نمیدونم هر که کتاب بود، ولی الان کمتر، یعنی همه اهل موبایل و تبلت و اینا خیلی هستن، ولی اهل این که سراغ یه شاخه تخصصی آدم ها برن اینا خب خیلی به نظر من به نسبت قبل کم شده. خب نمیدونم، شاید فکر کنید من دارم زیادی افراطی به این موضوع
من یه سوال خیلی میدونم واسه طرف دارم قرض میکنم، ولی چون منم مهمه میخوام سوال بپرسم، حتی خیلی بده چون من میدونم بچه شاتل خیلیشون دوستای منم و گوش میدن این حرفا رو، ولی فکر میکنید چند نظر بچه‌هاتون تو شاتل در یه جامعه عمری 800 نفری رو میگی فکر میکنن که حقشون ضایع شده و باید یه پوزیشن بالاتر باشن؟ در این اینکه میگی سخت کوشی نیست و
درصد نمیتونم بدم، مثلا خیلی زیادن تعدادشون خیلی زیادن. جالبه که من فراگیر
اینو من میگم شاته فهمم اون تو اونجایی منظورم اینه که اونجا اینطوریه، یعنی همه جا
هم مهمه. من جالب بگم من با خیلی از بچه‌ها که صحبت میکنم خیلی از اوقات بچه‌های ما گلایه دارن که مثلا حقوقشون کمه، منم شرایطشون میفهمم، واقعا شرایط اقتصاد یه جوریه که با حقوق دریافت میکنن حتی کوچکترین آرزوها و پیش لیستاشون نمیتونن برسن، ولی یه ماجرایی که وجود داره تلاشی هم برای به دست آوردنش من زیاد نمیبینم که انجام بدن. یعنی مثلا بارها شده، حالا اینم خصوصا من در مورد شاتل دقیقاً میگم، ولی مثلا شده که آدم اومده سراغ من توی شاتل گفته من فشار مالی روم زیاده، من نیاز مالی دارم. گفتم باشه خیلی خوبه، مثلا تا 5 برزا کار میکنی تا 8 شب وایسا من حقوقت مثلا 60% افزایش میدم، آدم وای نستاده. یا مثلا بارها شده مثلا ما یه تارگت گذاشتیم گفتیم بچه‌ها مثلا یه واحد 150 نفره بچه‌ها میخوایم فلان کار انجام بدیم، برای این کار هر کس وایسته اصلا ما پول خشکه X تومن X هزار تومن یا X میلیون تومن پول پرداخت میکنیم که کسی بیاد این کار انجام بده. داوطلبی تو این زمینه خیلی کمه به نسبت گذشته. خب برگم سرت
آره
حرف قبلی
نمیخواستم از این جهت بگم که الان گفته تا گفتی مثلا برنامه ندارن، من فکر کنم مثلا تو مجموعه تو از اون 700 نفر برنامه دارن که مدیران روشن جای تو بشینن. احتمالاً
متاسفانه از این جاه طلبی وجود نداره. یعنی من همیشه به بچه‌ها اعلام میکنم میگم آقا تو هر حوزه لایه بالاتر از خودتون تونستی اصلا میان جای من بیان بگین ما بهتر از تو میتونیم اداره کنیم، میخوایم جای تو بشینیم. این حسه و این حال و هوای اصلا رشد و تمایل به رشد و پیشرفتشون متاسفانه خیلی کمه. حالا یه مثالی برات بزنم، خیلی از اوقات برای یه مصاحبه من به عنوان یه شاگرد شاید 10 ساله دارم استفاده میکنم و خیلی جواب میده به نظر من. آدمایی که واسه مصاحبه استخدام میان بعد از که من مصاحبه میکنم و احساس میکنم که پتانسیل استخدام شدن دارن، بهشون یه کتاب میدم، میگم این کتابو برو بخون. یه کتابم میگم کتابی که واقعا اگرم خون به یادگار داشته باشه، میگم این کتاب رو برو بخون، ظرف چند روز آینده حتی مهلت نمیذارم که بگم، میگم ببینم چقدر اشتیاق داره این کتابو بخون، ظرف چند روز آینده خلاصه‌شو واسه من ایمیل کن. باورت میشه من رضا که مثلا شاید بیش از 90% آدم‌ها میرن دیگه پیداشون نمیشه،
باور نمیکنم.
خب از خیلی از جالب یه خانمی چند وقت پیش من باش مصاحبه کردم، خیلی احساس کردم پتانسیل خوبی واسه استخدام داره، کتاب بهش دادم، از اتاق من دیدی دیگه تا فاصله مسئول در
اداره شد داد
جاده اونجا گفته به مدیرت بگو دلت خوشه بابا رفته بود. خب این خب خیلی دادم دوچاره دل شکستگی میشه که خب آخه این مثلا این دوستان، یعنی طرف دوست داره که استخدام بشه ولی اصلا حاضر نیست یکم از خودش مایه بذاره، یه اشتیاقی. بعدش هم این کتابه رو که میخونی بابا این کتاب مال خودت اصلا، میخونی تو چیز یاد میگیری، ولی از این موارد اینو حالا چون تست کن
خیلی عجیبه واقعا، چقدر مثال خوبیه، چقدر ابزار خوبی به جای تستایی که ما میزنیم.
آره این تست اشتیاق آدما رو اندازه‌گیری میکنه، از هر 10 نفر 9 نفرشون میرن پیداش.
میدونم الان سوال خوبی نیست ولی چون اشاره کردی میخوام بگم، من اگه به عنوان مدیر شرکت بزرگ موفقی که دینا داره کار میکنه و در این حال که حالا هممون همه نقامون همه جا میزنیم، تارگت خیلی از آدم ما بیرون نه که دوست داشته باشن کارمند شما باشن اونجا، یه سوال، من اگه کارمند شما بخوام بشم و بیام جلسه مصاحبه، چیا رو چک میکنید تو من که تصمیم بگیری که محمد رضا میتونه تو شاتل برای من کار کنه یا نه؟ به عنوان یه مدیر دارم میپرسم، میخوام ببینم، چون خیلی از آدمو گوش میدم.
چند تا شاخص اصلی وجود داره دیگه، یکی این که تا الان اون آدم متقاضی استخدام چیکار کرده، چه توی تحصیلاتش چه تو زندگیش. یعنی یکی از چیزای مهمی که ما ازشون میپرسیم یا من ازشون میپرسم اینه که کارهای بزرگی که تو زندگی کردی، یا اگر خودمونی ازشون میخوام بپرسم میگم چه کارایی کردی که وقتی بهش فکر میکنی احساس میکنی جگرت حال میاد، احساس میکنی یه کار خوب. اصلا مهم نیستش که مثلا یه کسی من استخدام کردم، گفتم چیکار کردی، گفت من توی آبادی که داشتم من کار راه ساختمان انجام، من دوتا تپه رو به هم وصل کردم یه جاده، گفتم آقا واقعا یه دست، مثلا میگم برای این کارم 6 ماه من نخوابیدم و یه تیمی رو مثلا مدیریت کردم و اینها. برای اینکه آدمه در گذشته چه کارهای بزرگی انجام داده، برنامه آیندهش چیه؟ من حتما ازشون میپرسم که مثلا من حالا نه فقط من ها هستم، به عنوان یه رویه ما توی شتل داریم که توی چند سال مثلا 3 سال آینده میخوای کجا باشی؟ یه دقیقه برم پرانتز باز کنم. اصولا اگه کسی که ندونه 3 سال آینده کجا میخواد باشه الان نمیدونه پس داره چیکار میکنه دیگه. اون جریان آلیس در سرزمین عجایب نمیدونم کتابشو خوندی؟
آره خیلی از دوستش دارم.
به یه گربه میرسه، به یه گربه صورتی میرسه سر یه دوراهی، بعد میگه من از کدوم مسیر برم که از کدوم مسیر برم، بعد گربه میگه خب کجا میخوای بری؟ آلیس میگه نمیدونم. میگه خب تو که نمیدونی، از هر مسیری هم که میخوای برو دیگه. واسه همین آدمایی که برنامه 3 سال آینده 5 سال آینده شون نداشته باشن، به نظر من خب باید درمونشون تعامل بیشتری کرد. اینو ازشون میپرسیم و اینکه میگیم چه کاری از دستت برمیاد، اصلا تو صرف نظر از اینکه تو واسه کاری که میخوام استخدام کنیم. یعنی اگه مثلا طرفی که من آشپزی من دستم برمیاد، خب اینو من به عنوان یه توانمندی حتما یادداشت میکنم و من اعتقاد دارم مثلا یه کسی میاد میگه آقا من نمیدونم من گیتار خوب میزنم، این آدم معلومه که یه انگیزه و یه اراده‌ای داشته، رفته تلاش کرده تا به یه جایی رسیده. این 3-4 تا سوال اصلی. یه سوالی هم هستش که باز از یه دوست روانشناس استفاده یاد گرفتم، اونم که میگفت همیشه از آدما بپرس نظر دوستاشون در مورد اون آدم چیه. من اینو همیشه میپرسم نظر دوستا در موردتون چیه، ما چیه. و خیلی از اوقات هم به نظرم چیزی که دوستان میگن، اول فکر کنم آدما تا حدی تو این زمینه تا حد زیادی صداقت دارن و ایده میدن. مثلا میگن به میگن خیلی حساسی، با مرامی. تجربه من حداقل نشون میده اصولا این نتیجه درست در میاد.
این راحت تر از اینه که بگن خود داشت خود
چی خود. میگم دوستان، میگم اصولا دیدی آدم به یه چیزی معروفه، بگو به چی معروفه بین دوستان. بعد که اینو میگه اصولا مثبتشو میگه دیگه. مثلا میگن که تو خیلی حساسی، تو باحالی، با مرامی، زودرنجی. خب اینا رو میگن که بعد بلافاصله سوال بعدی که من میپرسم میگم خب اینا که شما گفتی، اکثرا آدم اون نکته مثبتشو میگن، خب با محبتی، ساده ای. بلافاصله میگم حالا اگه بخوان یه چیز منفی در موردت بگن چی میگن؟ که اینم باز جزء مواردیه که به نظر من
راجع به تو نکته منفی که میگن چیه راجع به خودت؟
در مورد شخص من مدیرا و اینا، چون من ازشون اصلا مصاحبه کتبی میگیرم، یعنی ارزیابی 3 ماهه میگیرم، معتقدن که بیش از اندازه کار میکنی و واسه همین فکر می‌کنی دیگه نباید اینقدر کار کنم.
من اگه چه من میدونم، ولی برای اون که میشنون میپرسم تو نوع کار کردن چجوریه؟ چرا
وقت می‌ذاری؟ نوع کار کردنت، اول میگم این واقعا خصلت فقط من تو شاتل نیستا، مدیرای ارشد ما همشون آدمای خیلی پرکارین. من در مورد شخص خودم بخوام میگم من از 7 صبح پشت میزم هستم تا ساعت 8-9 شب. اصولا بعدش 9 شب که بالاخره خونه من خیلی نزدیک محل کارم، 3-4 دقیقه راهه، میرسم خونه نوتبوک رو باز میکنم، ادامه ایمیل ها و اینا رو خوندن و اینها. واسه همین ساعت کاری که مثلا خود من دارم از مثلا در هفت در ماه 320 ساعت، 330 ساعت تو خود شرکت حضور دارم.
تو شرکت حضور داری؟
تو شرکت حضور دارم.
شامل خونه نمیشه؟
شامل خونه نمیشه. خیلی از اوقات هم مثلا بگم به دلیل حالا خصلت کاری این حرفا، مثلا توی سفرهایی که من میرم و اینها بارها شده، مثلا میرم تو گوشه جاده وای میستم، بعد میام این طرف سمت شاگرد میشینم که نوتبوکم کامل راحت باشه، فرمون مزاحم نباشه، شروع کنم ایمیلای مهمو جواب دادن و اینها، بعد فرندگی میکنم برمیگردم.
الان نسل 60 و 70 انتقادی دارن احتمالاً از تو و از منم دارن، چون منم میدونم این معروفم به همین که کلا همه رو من تنبل میبینم و تعطیل میدم. جز ساعتام دیدی دیگه، فکر کنم تازه 12 شب بعد ما اس ام اس های وایبر ما هم شروع میشه تو کاوی. میگن میگن زندگی شما متعادل نیست، شما ورکاهولیک هستید و تعطیلید و اصلا نمیدونید زندگی چیه و همین الان شنونده ها اینجا دارن تایید میکنن اینا که داشت اصلا این ضبط کنید. برای اینم جوابی داری؟
حرفشون درسته، یعنی این تیکه حرفشون هم واقعا درسته. واسه همینم ما خیلی دنبال این، من خودم شخصا دنبال این قضیه توازن کارو زندگی خیلی بودم و خودم احساس میکنم گویا داریم ترید آف انجام میدیم، ممکنه تو زندگی یه چیزایی رو از دست بدیم و این سر تو کار به دست بیاریم. ولی فکر میکنم خیلی از اوقاتم حداقل آدمایی که تو لایه مدیریت ارشد نیستن دارن بهای کمکاری بقیه رو انجام به اصطلاح پرداخت میکنن. واقعا اینه، وگرنه نیازی به این نیستش که انقدر ما مجبور شیم که کار کنیم. در این حال به شما میگم من با آسیا جنوب شرقی زیاد کار میکنم. خب من خودم احساس میکنم آدم، یعنی احساس میکنم که اعتقاد دارم آدم پرکاری هم. با این دوستان آسیای جنوب شرقی، تایوانیا و ژاپنیا اینا که کار میکنیم، واقعا احساس وحشتناکی به آدم دست میده. یعنی جان شما، من یه سفر 3-4 سال قبل یه جلسه داشتیم مشهد با یه دوست تایوانی، با یکی از این مدیرای تایوانی رفته بودیم. خب از صبح که رفتیم تو پرواز نشستیم جفتمون نوتبوکامون رو باز کردیم، پرواز یک ساعته مشهد شروع کردیم کار کردن و صحبت کردن، بعد رسیدیم و رفتیم تو هتل اونجا حضور تو هتل توی لابی هتل نشسته بودیم باز کلی کار کردیم و رفتیم جلسه و خلاصه پروازمون 6 بعد از ظهر بود. رفتیم 6 بعد از ظهر فرودگاه و دیدیم که پرواز کنسل شده افتاده 6 فردا صبح. ما 12 ساعت تو سالن انتظار بودیم. من نشستم خب باز با انرژی تام ساعت 11 12 شب این دوست تایوانی داشت کار می‌کرد. 12 شب دیگه من کاملا بیهوش بودم. دیگه در نوتبوک رو بستم و همونجوری روی صندلی نیمکت فرودگاه داشتم شورت می‌زدم. مثلا 2 صبح چشم باز کردم ببینم داره پای کامپیوتر می‌نویسه. می‌خوابیدم 3 صبح می‌دیدم ساعت نزدیک 6 صبح که پرواز بود منو بیدار کرد. دیدم در نوتبوکش رو بسته خب بریم پرواز کنیم بریم. که خلاصه من چون تو خوابیده بودم صبح رسیدم تهران. دم هتل پیادهش کردم. رفتم خونه دوش گرفتم و رفتم سر کار این برگشته سر کار باز من داره باز پای نوتبوکش مینویسه. واقعا این سخت کوشی رو من از اینا دیدم که چنین چیزی رو ما در خودمون ندیدیم ولی طبیعتا من منکر این نمیشم که
طبعا من دو تا نق دارم در حد همون نق عمریاست. یه نقم اینه که میگم که شما هم در واقع ورک لایف بالانس ندارید چون انقدر از سمت لایف رفتید ورک باقی نمونده. خودتون یه اندازه بالانس ندارید میدونی اینا که اکثرا میگن خودشون هم وسط نیستن. یه بارم یه توی جلسه بود از مسعودی نشسته بود یه سری از دوستانمون بعد حرف هم کم خوابی شد نه دارم کم میخوام کار میکنم نه درشتن گفتم من درست نیست کار غلطیه من چون موندم چی بگم حرفشون درست بود دیگه میخواستم این دقیقه زنم گفتم دوستان وقتی با شما زیاد میخوابید یه دفعه بهش بیدار بمونن که به کار من بکرد بگرده الان که شما میگه
دقیقاً همین
میشه مثلا همکارا اگه اون انرژی نداره
حالا یه سری عجیب وجود داره. یه سری عجیب که وجود داره اینه که مثلا ما برای بعضی از همکارامون کلاس آموزشی میذاریم. حالا من نمیخوام خدای نکرده هی فقط این منفی از این دوستان بگم این دوستان کسانی هستند که دارن مثلا
یه شرکت خیلی موفق بزرگ
به بیش از 500,000 تا نفر مشتری داریم و سرویس میدیم ولی مثلا چیز عجیبی که وجود شده من خیلی انتظاراتم زیاده. مثلا کلاس آموزشی میذاریم از ساعت کاری تا 4:30 مثلا از ساعت 5 میذاریم تا 7. خیلی از اوقات از بچه‌ها این نقد رو میشنویم که مثلا ما چرا باید 2 ساعت بعد از این همه کار کردن مثلا بیام سر کلاس بشینیم که من خب خیلی تعجب میکنم دیگه. من اعتقاد دارم که خب خیلی میتونن بچه‌ها بیشتر از این وقت بذارن.
برگردیم به بقیه بحث رو میذاریم بپرسیم اینها رو سخت کوشینا پرسیدیم یه کوچولو رو شاتل حرف بزنیم راجع به سبک مدیریت تو شاتل. یه اضافه کنم یه ذره سختی رو من میفهمم از بیرون و البته از بیرونی که یه ذره بخیر حالا یه ذره تو حساب میشیم چون از همون آموزشایی که می بچا فوش میدن فکر کنم ایشون منم دیگه که
برگشتم اصلا با آموزش شما خیلی امروز یه جلسه داشتیم بچه‌ها سراغ شما رو میگرفتن میگفتن که ما مرزا شعبانی رو نمیخواید دعوت کنین جزء مواردی که بچه‌ها باش خیلی حال کردن
خب الحمدلله اینو بعدا یه جور دیگه هم بریم یه جور دیگه چند تا نکته حالا من به عنوان همین یعنی من هم بیرونی هم به عنوان دوستی که بخیر بچه‌ها شاتون میشناسم هنوزم یه گاهی ایمیل باشون گپ میزنیم و اینا فکتایی که من میدونم روی شاتل اگه غلطه شما بگو. یه فکتی رو میدونم که باشه شرکت بزرگه مشخصا تعداد کارکنان خیلی زیاده تعداد مشتریان وحشتناک زیادتره. فکت دوم میگه جوان خیلی زیاد داره شرکت شما یعنی واقعا آدم خیلی جوان توش میبینه. من حتی جلسه این دفعه هم که نماینده ها دارم نماینده ها هم باز خیلی هاشون متاسف میشون واقعا پایینه. نکته بعدی این که من یه تشبیه داشتم میگم قبل از اینکه حرف رسمی شروع کنیم میگفتم که من خیلی کارا تو شبیه رئیس جمهوری کشورم میبینم چون رئیس جمهور نه فقط در ایران در هر جای دنیا یه لیمیتیشن ها محدودیت هایی داره ولی عملا باید به کل اتفاقا پاسخگو باشه. شما به هر حال در کشوری دارید کار میکنید محدودیت ها مشخصه سختی هاش هست و من فکر نمی کنم که من نهاد دیگری رو نمیشناسم که به تعداد حوزه اینترنت متولی داشته باشه. یعنی مثلا اگر نگاه بکنید من حتی مثلا مذهب که متولیش در طریق روستا هم پخشان تعداد چون اینقدر زیاد نیست که در حوزه اینترنت وجود داره. پس طبیعتا میخوام بگم خیلی مشکلات پیش میاد. از یه طرف مزیت ملت میگن مزیته. من باهاش یه جوری دفاع میکردم گفتن آخه خیلی هم خوبه چون هر وقت مشکل پیدا میکنن نصفشو میتونن بریزن گردن بستر و زیر ساخت و یه لنگری هست که چند وقت یه بار میکوبنش دارن فیبرای نوری که ما نمیدونیم کجاست ولی ولی واقعیتش اینه که حوزه اختیار شما خیلی سازمان ها نهادها آدم ها و اتفاقات مختلف محیطیش تاثیر داره بله. و شما در واقع سهمتون سهم حداکثری نیست در واقع تو تصمیم گیری ولی پاسخگو باید باشید. به هر حال من الان خودم اینجا مودم شاتل دارم و میدونم نویز مال خطمونه اینو مطمئنم چون تلفن عادی کار نمیکنه وقتی زنگ میزنم ولی همیشه هر وقت حرف شما میشه گله میکنم یه احمد رضا یه اینترنت هش میگه بده کار نمیکنه و حاضر نیستم صادقانه حاضر نیستم بپذیرم که مثلا چرا کار نمیکنه. سوالم اینه که یعنی یه فکت دیگه اینه که آدم مدیر سازمان بزرگ جوان با مشتریان زیاد با خدماتی که اختیار و دستش رو همه جا باز نیست خب این قاعدتا کسی که تنشا رو به بچه های شما و کاستومر کیر رو اینا وارد میکنه چون مشتری خیلی شاکیه. یه سری مشکلات اینه که بچه ها خیلی وقتا اولین تجربه های شغلیشون رو با شما ها دارن و احتمالا مثلا پخته تر میشن جا افتاده میشن تازه حوض میکنن برن یه جای بیزنس اونری بشن بیرون بچرخن. یعنی شاید شما باید یه دانما رو در واقع تکی پرتابی باید باشه برای جوان‌ترها به خاطر ذات جوان بودن آدم. توی همچین فضایی مثلا یه مدیری که کار میکنه چه چیزی باید دهاز بکنه یا چه مهارتی باید داشته باشه که هنوز مدیر عامل مونده؟
من یه خواهرزاده‌ای دارم که این خیلی جالبه، میگه میخوام زنگ بزنم سر ده میام تو رو بگیرن. چرا؟ میگه که میخوام بگم این آقا خودتو جای مدیر عامل شتل جا زده. خدمت هست. اولا خب نکاتی که گفتی کاملا دقیق و درسته، کاملا دقیق و درسته. من یادمه که 18 سالم که بود استخدام شدم، اولین جایی که استخدام شدم شرکتی بود که پدر من مدیرش بود و شرکت خیلی بزرگ و 500-600 نفر نیرو داشت. سر من خیلی باد داشت، تجربه صفر. یه هفته بود، یه ماه بود داشتم کار میکردم
تو بازار کار.
تم اول دانشگاه بودم. من اقتصاد. اقتصاد میخوندم و دقیقاً این الگوهای اقتصادی اینا خیلی هم من علاقه من بودم و خیلی هم مطالعه جانبی داشتم. بعد میرفتم تو اتاق بابام وای میستادم، شروع میکردم باهاش بحث کردن که چرا این کارو نمیکنی، باید اینجا اینطوری بشه، اونجا اینطوری، این حرفا. بعد وای من نگاه میکرد، یه لبخند میزد که این لبخند آتیش به جون من میزد. احساس میکردم که منو جدی نمیگیره. بعد این اتفاق، یعنی همین که رفت جلو و رفت جلو، به این نتیجه رسیدم که خب آره من خیلی از مسائل رو نمیدیدم و کسی که تو این پوزیشن میشینه، تو این جایگاه میشینه، اولین خصلتی که باید داشته باشه باید فوق العاده صبوری باشه. یعنی اقدامات احساسی و تصمیمات احساسی اصلا نگیره، که این کار ساده اصلا نیست. یعنی همین الان بارها میشه یه اتفاقی میفته، من به مسئول دفترم میگم لطفا کسی تو اتاق من نره، در اتاق قفل میکنم توشون هم تو اتاق، هی تو اون اتاق کوچیکه، اتاق بزرگی ندارم، هی قدم میزنم میچرخم سعی میکنم آروم بشم که اون لحظه یه دفعه از کوره در نرم، یه اقدامی انجام بدم که بعدم پشیمون بشم. یکی بحث صبوریه، یکی بحث مدیریت ارتباطاته. واسه اینکه ما در نهایت، یعنی فرمایش شما کاملا درسته، هم اولا یه سازمان وقتی بزرگ میشه خود مدیریت ارتباطات تو داخل سازمان هم کار خیلی ساده ای نیست، بخصوص این که پوزیشن مدیر عامل، پوزیشنی که از یه طرف اینترفیس واسه بچه‌ها، از یه طرف دیگه با هیئت مدیره. خب حالا انصافا هیئت مدیره، من توی گردهمایی اول سال نم شما بودی نبودی، من اونجا گفتم هیئت مدیره من انصافا هیئت مدیره بودن که همیشه حامی من. گاهی وقت احساس میکنم من بیش از اندازه مثلا مطلب خشخاش میذارم و مثلا خیلی سعی میکنم دقیق عمل کنم. با وجود همه این حرفا کسی که تو این پوزیشن نشسته باید از یه طرف مدیریت ارتباطاتش رو با هیئت مدیرش داشته باشه و سهامدارا یا مجمع اصطلاحا، از یه طرف دیگه با نیروی انسانی و با مدیرا. واسه همین جدا از بحث صبوری، مدیریت ارتباطات خیلی مهمه. مثلا به شما بگم که من بعید میدونم که ارتباطاتم با کسی توی سازمان بد باشه، از لایه پایین سازمان گرفته تا لایه بالا. مثلا بارها میشه شیوه انتقاد کردن من به کارکنان یه جوره، به مدیر من. یادم یکی از مدیرای من دو سال قبل برخوردی کرد که برخورد خیلی تندی کرده بود با یکی از نیروهاش، این حرفا. من مونده بودم که چجوری مثلا بهش برم تذکر بدم، بعد رفتم شیرینی خریدم رفتم دیدنش شد تو باید نشستم، گفتم که اومدم عیادتت. عیادت واسه چی؟ من که خب گفتم نه، من احساس میکنم که حالت خیلی بده، چون فیدبک هایی که دارم میشنوم احساس میکنم که خیلی عصبی و داغونی این حرفا، و واقعا آدم بغضش ترکید. گفتش که آره من خیلی ناراحتم، مثلا یه مشکلی تو زندگیم پیش اومده و اینا، و من خودم هم شگفت زده شده بودم که پس چه کشف درستی کردم، چون من منظورم یه چیز دیگه بود که رفتم اینجوری دیدنش. به هر حال میخوام بگم که مدیریت ارتباط با آدمای اینجوری به هر کدوم خصلت ها و ویژگی خاص خودشو داره. اینم از این. سعی کردیم کلن، این که میگم سعی کردیم واسه این که واقعا مجموعه مدیرای ارشد سازمان یه فضایی درست بکنیم که این فضا فضای تا اونجا که ممکنه شفافیت داشته باشه و یه فضای انسانی باشه. مثلا دارم میگم ما کسی حق نداره توی شرکت شاتل صداش رو از کسی بلند کنه، کسی حق نداره کسی توهین کنه. نمیگم چنین کیسایی پیش نیامده ها، طبیعتا وقتی شما با 800 نفر و 1500 نفر نیروهای دفاتر نمایندگی ما با یه چنین جماعت شما طرفی، ممکن خیلی اتفاقا بیفته، ولی این رو جزء خط قرمزهای سازمان اومدیم تعریف کردیم. باز دیگه اگه بخوام از موضوع دور بشم، مثلا با واسه بچه‌ها کلاسای نه تنها مثلا کتابای مختلف گذاشتیم، کلاسای ارتباط بدون خشونت و چیزای از این دست، تا کلاس اخلاق و نجوم برای سرپرست و مدیر رو گذاشتیم، چون مثلا اعتقاد داریم که کلاس نجوم میتونه باعث فروتنی آدم‌ها بشه. خب این مجموعه از این مسائلی که سعی کنیم یه چنین فضایی درست کنیم و باز برای اینکه بتونیم فیدبک رو از بچه‌ها داشته باشیم، هر هفته با یکی از گروه‌های کاری شرکت من و رئیس هیئت مدیره شرکت جلسه صبحانه می‌ذاریم. هر هفته، این گفتنش خیلی ساده است، ولی شما هر هفته و چند سال این وارد سال چهارم شدیم با بچه ها میشینیم گپ میزنیم. یا شاید مثلا بعد عجیب باشه که من شاید 70% بچه های شرکت به اسم کوچیک میشناسم تو این جمع 800 نفره. یا مثلا من دفتری دارم که توش یادداشت میکنم مثلا آقای ایکس بچه دار میشه، اسم گفتم اسم بچه چینگه، اسم بچه گذاشتم محشید، میگم آقای فلانی اسم بچه‌اش محشیده. خب و بعد اینو حتما اگه ببینمش میگم که فلانی حالت چطوره، محشید چطوره، حالش خوبه، محشید بزرگ شده، اگر عکس داشتید دوست داشتم ایمیل، دوست دارم ایمیل کنیم من عکسشو داشته باشم یا عکسشو ببینم. این مدیریت ارتباط اینجوری میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا من حتما هفته یه بار تو واحدهای مختلف سازمان میچرخم به بهانه بچه‌ها رو از نزدیک ببینیم، باهاشون صحبت کنیم، یه چنین فضایی سعی کنیم درست بکنیم. جدا از اونم اعتقاد داریم به موضوعات، به مدیریت علمی سازمان. حالا صحبت‌ها و کارهایی که با خود شما پیش بردیم و این حرف‌ها، این نشون میده که نمی‌دونم بگم خیلی علمی اعتقاد داریم این نظر
رو ما کار کنیم. یه سوال بپرسم، این سازمان شما سازمان بزرگیه که خب برای همه چی هم فرآیند داره و فلان و سیستم، بعد شما انقدر غیر رسمی سعی می‌کنید مدیریت بکنید فهمید احمد رضا چند درصد دیتا تو مال سیستم غیر رسمی و معتقدی که مکمل میتونه باشه؟ مثلا اگه مدیری به این سیستم تو فکر نمی‌کنه، اعتقاد نداره، چه حجمی از دیتا داره از دست میده به نظر تو؟
آخ به نظر من نمی‌تونم واقعا نمو درصد
بگم. نه درصد مثلا 62.5 نیست، 63 که معمولا میگن دیتا.
من فکر می‌کنم یه خیلی مهمه، هم فهم مهمه، همین که فقط بحث دیتا نیست. اصلا من اعتقاد دارم که غیر از این باشه، حالا حداقل تو صنعت ما با یک سری آدمایی کار میکنیم که حالا به قول حافظ ای به می جملهشو گفتی هنرش نیست بگوی، به هر آدمایی ان که تحصیل کردن و اطوار خاص خودشونو دارن، واسه همین مدیریت ارتباط یا اصلا مدیریت نیروی انسانی توی این حوزه خیلی سخته. بنابراین این سبک مدیریت و این ارتباطات غیر رسمی خیلی میتونه کمک کنه. و یه نکته هم، شما یه شرکتی که کاملا درسته، وقتی شما یه شرکتی داری که برند میشه یا بزرگترین شرکت تو صنعت خودش میشه، کسی که تو شرکت ما کار بکنه به راحتی میتونه بره شرکت های همکارمون کار بکنه، یعنی برند شاتل رو خودش داره، واسه همین خیلی راحت میتونه جدی کار بکنه. واسه همین این سبک مدیریت به نظر من اصلا به نوعی اجتناب ناپذیر میشه.
برات مهمه که نیروهای انسانی حتما بمونن، اگه احساس کنن شرایط بهتری جایی دارن راحت میتونن برن، این راحتی با که برن
راحت نیستیم. ولی چند تا نکته رو بگم، من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم میدونم هزار تا باگ تو سیستممون وجود داره ها، یعنی اصلا فقط یه فرقی ما داریم، شاید یکی از فرقامون اینه که در تلاش برای رفع این باگا هستیم. خب یعنی اگه این جلسه صبحانه هفتگی رو ما میذاریم خیلی کار سختی، در زمینم شما بگم ها، شما وقتی این جلسات رو میذاری باید آدم صبوری هم باشی، واسه اینکه در این حال آدمای مختلف با ذائقه‌های مختلف، مثلا یه دختر جوونی مثلا توی جلسه من نشسته من میگه آقای نخشانی رفتین شما محیط کار گوگل رو ببینید؟ و میگم آره، چون ایمیلش احتمال شما دیدید دیگه محیط کار گوگل مثلا چه جوریه. بعد میگه شما مقایسه کردین با شاتل ببینید چقدر کم کاری کردین تو شاتل. خب من مجبورم که یه چنین شرایطی فقط لبخند بزنم بگم باشه من یادداشت میکنم رسیدگی میکنم
به گوگل احتمال
گوگل الان نمیدونم جاش اینجا هست بگم یعنی، یه جوک انگلیسی میخوندم که بابای به بچه میگفته که بچه جون درس بخون، ابراهام لینکلن همسنت تو که بوده همیشه نمرش 20 بوده. بچه میگه خب بابا همسنت هم که بوده رئیس جمهور آمریکا بوده. میگم این مقایسه درست نیست، اگه شما با گوگل مقایسه میکنید پس خودت هم برو با کسی تو گوگل کار میکنه مقایسه بکن و بعد میتونی چیز کنی. خلاصه میخوام بگم این باگا وجود داره و این جلساتی که ما میذاریم برای اینکه از قضا بشنویم مشکلات چیه. من خیلی از مشکلات رو یادداشت کردم میدونم، من نگم فقط من، کابینه مدیریتی سازمانم یک کابینه مثلا 40 خورده این نفر اینو میدونیم، ولی دنبال این هستیم که حالا برطرفش بکنیم یا خیلی از اوقات مشکل رو برطرف بکنیم، مشکل با یه شکل دیگه یا یه مشکلات دیگه تو مراحل بعدی رشد سازمان سراغمون میاد. بچه ها رو که دست میدیم، حالا ازبینی پس در مورد این هم این صورت
کنیم
جاین از این قراره که اولا خب ما با یک سری نسل جوانی طرفیم که متوسط سنی 24-5 سال، اینا میخوان زندگی تشکیل بدن، داره توی خیابون رانندگی میکنه، تبلیغ آخرین گوشی سامسونگ رو میبینه که اومده، دلش میخواد داشته باشه، مجبوره که واسه این کار چند ماه حقوقش رو باید بذاره، یا با این حقوقی که داریم باش پرداخت میکنیم، من این رو میدونم که با این حقوقی که داریم پرداخت میکنیم هیچ کاری نمیتونه انجام بده مگر اینکه این جوون پایداری و تلاش داشته باشه، اصطلاحا چند تا دنده عوض کنه، بتونه لول سازمانیشو عوض بکنه و ببره بالاتر، که این با تلاش و کسب مهارت و دانش و این اتفاق میفته. هر چند که من اعتقاد دارم پکیج جبرانی ما هم فقط حقوق نیست، 5 تا عامل، یکیش حقوقه، آموزش و یادگیری که ما رو آموزش و یادگیری سعی کردیم خیلی متمرکز بشیم، جایگاه اجتماعیه، یعنی طرف وقتی داره کار میکنه میگه آقا من توی شرکت شاتل کار میکنم، توی zirpele.com کار نمیکنم که مثلا تکثیر سی دی آی غیر مجازه. خب بحث امنیت شغلی و امنیت
خوشحالم نگفتی شاهرهای.com بگردی، نمیدونستم چه خاکی از
بحث امنیت شغلی و اجتماعی و محیط زندگی، محیط زندگی که آقا من انقدری که دارم همکارم رو میبینم، خب خانواده درجه یکم رو نمیبینم. مجموعه اینها با هم یه پکیج رو درست میکنیم، ولی در مجموع آدم هایی هستن که میخوان میان اینجا. حالا همین نسل جوانی که اول صحبت رو با هم داشتیم، این نسل جوان دنبال اینم هستش که چیکار بکنه، گاهی اوقات دنبال یه شورتکات میگرده، حقم داره ها، میگه من تحت فشارم یه شورتکات پیدا بکنم که با این شورتکات بتونم یه معجزه اتفاق بیفته و برن جلو. این هستش. وقتی گفتم برند میشید واسه دیگران، این جذابیت وجود داره که از نیروهای شما جذب بکنن. از اون طرف شما، ما چند دسته نیرو داریم، یه سری نیروهایی داریم که اون لرنینگ کرو بهشون خیلی کوتاهه، یعنی اینکه توی فاصله خیلی کوتاهی میتونن آموزش ببینن. این آدم‌ها، این گروه میتونن همین آموزش رو جاهای دیگه ببینن، یا حتی سازمان هم میتونه آدم‌های رو راحت‌تر جایگزین اینا بکنه. بنابراین اینا چرخش و نرخ ریزششون خیلی بالاتره. نهزشون بالاتره، ولی ما استراتژی خاص خودمون داریم. یعنی ما است اینترویو داریم، یعنی در طی کار کردن، زمانی که دارن کار میکنن با اینا یعنی به نوعی حتی همین جلسات صبحانه به نظر است اینترویو دیگه. یا اینه، یا اینکه ما سالی دو نوبت رضایت سنجی میکنیم از بچه‌ها. رضایت سنجی هم کاملا مکانیزه و نونه ایم، مثلا عین سوالای کنکور بچه‌ها با مداد باید تست بزنن واسه رضایت سنجی، و میدیم یه مؤسسه بیرونی برای ما اینا رو صحیح میکنه و امتیازها رو در میاریم. ما یه اگزییت اینترویو هم داریم، مصاحبه خروج هم داریم، کسانی که از شرکت خارج میشن اینا رو هم باز مصاحبه انجام میدیم برای اینکه ببینیم علت خروج چیه. که جهت اطلاعات، مثلا ما سال گذشته سال 92 توی کاهش نرخ ریزش به نظر من خیلی موفق عمل کردیم نسبت به سالهای گذشته. در این حال اینم باز به شما بگم که بعضی از مشاغلی که ما داریم مشاغل سختی، یعنی همچنین شما خود اشاره کردین، خیلی از عوامل از اختیار ما خارجه. یه دفعه جیمیل دچار اختلال میشه، اسکایپ دچار اختلال میشه، وایبر دچار اختلال میشه، و ما مواردی که متاسفانه فقط نارضایتی مردم مجبوریم بشنویم و کاری از دست ما خارج
نشه. من توضیح بدم که ما الان داشتیم چجوری گوش میدیم به تو، داریم حرف میزنیم، تو توضیح میدی،
شما توضیح بده. شما
من توضیح میدم دیگه، دیگه اصلا نمیتونم نقل قول بکنم، ولی
اصلا نگو در مورد دوستی.
نه اونم میخوام بگم، در مورد اینکه مشکل در چه صورتی حل میشه رو میخوام بگم، صحبتش هم اساس نمیخوام بگم. ما جهت اطلاعی که اصلا گوش میدن، احمد رضا قبل از این حرف رو شروع بکنیم برگشت گفت که صحبتمون چقدر طول میکشه. من گفتم چرا، گفت میخوام موبایلمو سایلنت کنم به خاطر اینکه اتفاقی داره میفته، میخوام یه مسیج بدم که آقا با من کاری نداشته باشید، ما در یک بحرانی. گفتم احمد جان خب در بحرانی میخوام حرف نزنیم، قطع کنیم، باعث واقعا بحران ما به این سادگی حل نمیشه و با تغییرات ریشه‌ای حل میشه. و بحران هم این بود که الان پروتکل چیز مشکل داره،
HTTPS چیز مشکل داره. خب یه اتفاق میفته، بنابراین ما خیلی از بچهای ما که به خصوص توی اصطلاح
جبهه‌ای
در ارتباط با مشتریان، یا مثلا کال سنتر ما هستن، مرکز تماسمون هستن، شغل خیلی سختی دارن، شغل خیلی سختی دارن و بعد از یه مدت فرسوده میشن. حالا این نکته‌ای که به خود بچه‌ها میگیم، این هنر بچه‌ها باید باشه که بتونن کاری بکنن که جایگاهشون رو عوض کنن، دانش و مهارتشون رو توسعه بدن، ولی اونهایی که نتونن این کارو بکنن بعد از یه مدت میبرن و دنبال این هستن که با تغییر سازمانشون بتونن یه تحولی
تو سختن کار سازمانتون رو کارسنتر، یکی از سختن این بخش رو کارسنتر میدونی؟
واقعا دقیقا مثل کارخونه هایی که کسی که پای کوره وای میستن یه سختی خاصی دارن متفاوتن، بچه های ما که با مشتری طرف هستن یه سختی کار، هرچند که ما همیشه اینو توی سازمان تبلیغ میکنیم، همه کسانی که کار میکنن کار مهم انجام میدن، همه کارشون سخته. چون یکی از بچه‌ها اومده بود پیش من، میخواستش افزایش حقوق درخواست داشت، بعد میگفتش که آقای نشانی من شغلم یه فرقی با شغل شما که مدیر عاملین داره. گفتم چی؟ میگفتش که من کار تخصصی انجام میدم. من نمیدونم یه جوری برخورد میکنه انگار مثلا مدیر عامل بلال باد میزنه، که البته اونم باز کار تخصصیه به نظر من. در حال این سازمان همه کار تخصصی و همه کارا سختی خاص خودشو داره، ولی طبیعتاً کسانی که با مشتری طرفن سختی خاص خودشو داره، و به خصوص تو شرایطی که اتفاقاتی میفته که ما توی بلک باکسی مثلا خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده، چرا این اتفاق افتاده، کی برطرف میشه. مثلا این اختلالات HTTPS که شما گفتیم و امروز از صبح به شکل مرموزی برطرف شده بود، یه دفعه از عصر دوباره شروع شد. خب و ما هیچ سرنخی هیچ چیزی هم نداریم و کسی هم جواب ما رو نمیده.
و سختیش عملا حالا جدا از اینکه مشتری بچه ها بدید، تنشایی که بچه های داخل سازمان باشون رو برون
کنن. متاسفانه بله. از اون طرف مشتری هم حق میدیم، یعنی مشتری هم داره کار میکنه، مثلا میزه خیلی راحت میخواد یه گوگل سرچ کنه و گوگل که میزنه گوگل بالا نمیاد دیگه، فهم کنم گوگل دیگه در حد تنفس واقعا و مشتری شاکی میشه، یا آخرش مشتری زنگ میزنه یا مثلا به من چه که این از خارج از اختیار شاتل، من پول به شما دادم، من پول به شما دادم، شما جواب منو بدید. که متاسفانه اتفاق میفته،
وجود داره. این از این حوزه که دوست داشتم بپرسم دیگه، چه حرفایی دارم بپرسم؟ آره اینا بعد هست
بزنم. یه حرفی که میگم چون میتونی بپرسی. نه این مصاحبه های فرمالیتی که چی شد شما اینقدر موفق شدید؟ حیفم
اینا رو هست کنید.
نه اینکه شوخی میکنم. نه ولی یه ماجرایی که وجود داره، بعضی از بچه‌ها که میان سراغ من هم میپرسن ما چی کار کنیم که موفق بشیم؟ نه خودشون میگن شما چه توصیه استفاده که موفق بشیم؟ یا گویا من یادمه که این اتفاق اصلا نمیفته، مثلا من تماس میگرفتن دوستای من میگفتن که تو خیلی خوش شانسی مثلا که مثلا چه این پوزیشنی توی فلان سازمان پیدا کردی، که میگفتم بابا شما پشتش هم ببینید که چه کارا و چه زحماتی خوابیده. در ضمن حالا این خوش شانسی این حرفام حتما خودت هم اینو تجربه کردی، میدونی این که الزاما آدما توی مثلا پوزیشن بالاتر سازمان خوشحال
نیستن.
سخنرانی خودت اینو اشاره می‌کردی، میگفتی دیگه که الزاما آدم خوشحال نیست یا خوشحال‌تر نمیشه وقتی پوزیشن مثلا
بالاتر باشه. اینکه خیلی از آدمایی که الان نظر منه ها، من به عنوان کسی که خب مثلا دوستای تو این لول به همون دلیل خوش شانسیش از زیاد دارم، خوش شانسی از اینجاست که ترغیب نمیشم می اونجا باشم. خب واقعیتش اینه که اکثر، حداقل من اینو به واقعا قاطع میگم که اکثر آدمهایی که رویای پوزیشن بالای سازمان دارن، اگر کاست قبلش و مصیبت و سختی زمانش رو ببینن، فقط ماها رو یه سری احمقهای تعطیل دیوانه ای میدونن
که دور از جون بگو.
ولی واقعا این لحظه چنان نمیدونه، فقط نگاه میکنه، میدونی نگاه میکنه که از بیرون خب خوبه دیگه، سازمان بزرگ اون بالا نشستیم و هنوزم تصویری که رو شبکه اجتماعی میبینن همون کلاغه است که اون بالاتر اون تیره نشسته و همه کارمندا پایینن، در توجه که هیئت مدیره و مشتری ها همه رو آسمون دارن پرواز میکنن،
چیزی که وجود داره، چیزی که وجود داره اینه که حالا واقعا از دید آدم ها احتمال میدونم کسی اونجا نشسته خب قدرت داره. و حالا دارم تو تصویر خیلی از دوستانم وجود داره، مثلا من با یکی از سازمانهای دولتی جلسه داشتم، مدیرش برام گفت خوش باهاتون، شما مدیر عامل بخش خصوصی هستین، ساعت 10-11 صبح میایین سر کار، اصلا دغدغه و نیاز هم چیزی که میگفت من مونده بودم که تصوری که واقعا از بخش خصوصی داره چه جوریه.
جهت اطلاعات رو قبل از این بقیه فروشتنی هم از اون احجمانی در اتاقی کار میکنه که از نظر ابعاد فیزیکیش من فکر کنم اکثر آدم‌ها اگر ببینن اون اتاقو ترجیح بدن شغلش رو عوض کنن. یه دور کوچیکه دارم چند چنده، ولی میگم مثلا 3 متر 10 متری که خیلی خوب بود، چون همه ساشمامون که اونجا رو میذاره ریخت زمین تونستیم سری جمعش کنیم تو خونه خیلی از ما گم شه. یعنی میخوام بگم تاثیر بیرونی چقدر فرق داره، مرسی دارم میبینه. اگر دوستانی میشنون و فکر میکنن که در یک طبقه خیلی بزرگی مثلا در یک اتاق چند صد متری که فقط یه اتاق یه میز کنفرانس بزرگ بدون با یه عالمه صندلی بی خاصیت
و یه نقطه کوچیک اون تک مدیر عامل است، وقتی بهش نزدیک بشی بزرگ میشه تو سازمان.
با
وجودی
که
در واقع
دوستا هم از بزرگی تا بزرگ دیده میشه، اتاق خیلی کوچیکه.
تازه یه اتفاقی هم تو اتاق من افتاده، چون قبلا پیگیر بودی بگم، اون طاووسایی که بودن مثل فصل بهار شد.
طاووسا نه، من اینو توضیح بدم، واسه یکی از مشکلات خیلی بزرگ در واقع شاتل، یکی از بحران اجتماعی شه که در کنار پروتکل HTTPS یکی از دغدغه‌ها. از اول بگی خوبه.
ما تو همسایگیمون یه خونه قدیمی هستش که خب خیلی آدم جالبیه کسی که صاحب اون خونه است و یک سری طاووس نگهداری میکنه. حیات خیلی قشنگ، برکه درست کرده و نیلوفر آبی پرورش داده رو آب. اصلا کلا یه حیات خیلی باصفا و چند جفتم طاووس گرفته که اونجا گذاشته. خب ما به دلیل خصلت کاریمون این حرفا یه ژنراتور فکرم 400 کاوه داریم که وقتی بی برق دچار بی برقی میشیم یه ژنراتور روشن میشه. ولی ژنراتوری که روشن میشه اتفاقات خب خیلی عجیب میفته دیگه، کل اون منطقه به لرزه در میاد، تو صدای خیلی عجیبی داره این داشت. البته این جنراتور میگم چیکارش کردیم ما، جنراتوری که روشن میشد خلاصه خیلی مشکل ساز بود. بعد همسایه اومد و شکایت کرد و واقعا هم درست میگفت، وقتی این جنراتور روشن میشد طاووسا خیلی میترسیدن و گاهی اوقات دور حیات اصلا میدویدن یا اصلا آشفته میشدن. سر این جریان بودش که خب همسایه شکایت کرد و این شکایت لفظی که من خیلی ناراضیم و واسه این تابوسا دونه 5 میلیون تومان پول دادم و اینطوری که من ازش یه هفته وقت خواستم برای اینکه به یه روشی مشکل تابوسا رو حل کنیم، که رفتیم و کل اون مسیر لوله رو عوض کردیم، خب کل زیر جنراتور رو به توصیه محمد رضا عوض کردیم. آره. شما گفتیم اون زیر رو
بعد آیق سازی
کردیم، کناپی هم نصب کردیم. یعنی کسی هم اون شرکتی که این خرید این فکر کنم نزدیک 30 میلیون تومان هزینه شد اون کناپی و اون لوله ها و اینا. خود اون شرکت هم میگه من تضمینم اینه که یکم کم صدای پرشیا بده براتون. این واقعا موتور صداش کاملا قطع شد این حرفا، ولی الان خب فصل این مشکل کاملا برطرف شد و خودمون بنده خدا اومد بعدن تشکر کرد. الان فصل بهار شده، من تا الان صدای طاووس نشنیده بودم، صدای عجیبی میده، یه صدای خاصی. حالا نمیدونم بریم تو اینترنت سرچ کنم ببینم صدای طاووس، یه صدایی که شما مثلا احساس می‌کنید دختر بچه داره کمک میخواد، جیغ میزنه، یه صدای اینجوری. الان این صدای چیز شده، فکر می‌کنم مجبوریم کناپی رو باز کنیم جنراتور رو روشن کنیم. شوخی میکنم، ولی این هم جریان طاووس هست.
درد سرایی در واقع انسانی و حیوانی شرکت شاپیرو داره. ما اولین باری یعنی اون موقعی که من بیراجه این موضوع طاووس هم حرف میزنیم، دقیقی شما بگوید من تو 3-4 روز مهلتم مونده بود
که مشکل برطرف شد خوشبختانه. حالا توصیه داشتم میگفتم خیلی جوونا میان میگن که ما چی کار کنیم. اولا جالبه که من گاهی وقت دوست آشنایی پیدا میکنم، مثلا یه دوستی داریم که این با من تماس میگیره، دخترش تو شرکت ما کار میکنه، از یه طریقی با من دوست شده. زنگ میزنم آینه شما، زنگ میزنم توصیه دخترمو بکنم، میگم که خب مشکلی پیدا کرده کمکی میخواد، میگه نه زنگ فقط شما یه سفارشی بکنید لطفا. میگم سفارش کنم که چی بشه؟ برای چی من سفارش رو بکنم؟ و از خاصه کسی که کار بلد باشه و کار کنه اصلا نیازی به سفارش نداره. بچه‌هایی که میان من همیشه بهشون میگم دو تا عنصر وجود داره تو کار، صداقت و تلاش. این دوتا رو شما داشته باشین، مطمئنم که حتما موفق میشون و به نتیجه میرسه. همین الان هم توی شرکتی مثل شاتل ما به شدت با کمبود به اصطلاح لایه‌های میانی و ارشد سازمان مواجهیم. یعنی از خودمونه که بچه‌ها رشد کنن و بیان لایه‌های بالاتر. فقط این نیازمند اینه که این اشتیاق رو داشته باشن و وایسن تلاش بکنن و به نتیجه برسن. و این نکته هم شما بگم که نه در مورد شاتل، با سازمان‌های مختلف دیگه، حالا هم من سازمان‌های بزرگ دیگه، سازمان‌های بنام کشور هم کار کردم سالیان سال، هم مشاور بودم. توی خیلی از این سازمان‌ها مثلا شما میگید در سازمان X 1000 نفر نیرو داره، چند نفر رو میتونی پیدا کنی که مثلا به زبان انگلیسی مسلط باشه؟
خیلی کم.
چند نفر رو سراغ داری مثلا به ابزارهای آی تی واقعا تسلط داشته باشه؟ اصلا مهارت دارم نمیدونم، مهارت عمومی صحبت می‌کنم.
اینا مهارتایی که الان خیلی وقت اصلا نمی‌تونه بگه
مهارت. اصلا مهارت پایه است اینها. مثلا ما تو شاتل اومدیم ورد و اکسل و تایپ رو اجباری کردیم. یعنی اگر کسی امروز استخدام بخواد بیاد، اول باید تو مرکز آموزش ما تست این ستا رو بده، ورد و تایپ و اکسل، و بعداً بیاد واسه مصاحبه استخدام. ولی با این حال تو همین اینها توی شاتل یا تو جای دیگه ما ضعف‌های اساسی داریم. و به نظر من رشد کردن توی یه جایی یا برجسته بودن توی جمع اینطوری اصلا کار سختی نیست. یعنی من گاهی وقت فکر میکنم مثلا اگر من قرار بود توی شرکت مثلا هندی کار کنم، با دوستانی که من دارم میبینم، سخت کوشی که مثلا توی مثلا شرکت های هندی میبینم، شرکت های تایوانی میبینم، این حرفا میبینم، رقابت با این آدما برای اینکه آدم بخواد برجسته باشه و بتونه خودش رو نشون بده خیلی سخته. ولی توی شرکت های ایرانی این حرفا شما به قول یه دوستی دارم مشاور بهره‌وری و اینهاست، میگه شما
اینها رو خیلی خوبه.
حالا نمیگم اون چیزی که قبل از مصاحبه اون اصطلاحی که به کار بردیم بود، این مطالب مثل مثلا مذاکره و از همین چیزا، از همین اینهاش هم اینجوری بود. این میگفتش که توی ایران من میرم مشاوره میدم، آقا این صندلی رو از این ور بذارید اون طرف، میبینی بهره‌وری 25% افزایش پیدا میکنه. اما هنر میخوام برید توی شرکت ژاپنی یه کاری کنید که بهره‌وری 1% افزایش پیدا بکنه. واقعا اینجوریه توی شرکتایی که وجود داره. به نظر من اینکه آدم خوش به درخشه و بخواد یه کار آتستندینگ انجام بده و
زمان
کار سختی اصلا نیست. و ما خودمون تشنه این هستیم که ببینیم آقا چه کسی علاقه منده که مثلا کمکش کنیم رشد کنه و حالا این علاقه هست.
یه سوال خیلی کلیشه‌ای کلاسیک آخرین سوالمه، چون الان فکر کنم اون بحرانی که داشتم حرف می‌زدیم
الان داره تشویقم می‌لرزه. همین الان من دارم نگاه می‌کنم. آره آره، تعداد پیامایی که واسه اومده خیلی جالبه.
من آخرین سوالمو فقط بپرسم برای یه آدمی که اصلا لابلاش هی گفتی ولی
چند تا
نه لابلا هی حرفات گفتی ولی تمام خلاصه بشنویم که امروز اگه آدمی داره وارد دانشگاه میشه 18 سالشه و احتمالا فکر میکنه که آره برگه آچاری رو در 22 سالگی بگیره که اگر بیاد شاتل یا هر شکل بزرگی در ایران ازش استقبال میکنن و احتمالا شما و هیچ شکل دیگه ازم منتظر اون برگه با اون آدمه نیست، چه کار این موازی با مسیر بی خاصیت یا کم خاصیت آموزش دانشگاهی توصیه میکنی؟ یه آدمی که هنوز تصمیم قطعی هم نداره کدوم شرکت میخواد بره کدوم سند میخواد اصلا چه کار بکنه، چه چیزایی اون پیشنهادی که میتونی بکنی؟
والا یکی این که اولا مسیرشون انتخاب کنن، چون میگفتم خیلی از بچه‌هایی که ما داریم مثلا انتخاب مسیر رو می‌بینی انجام ندادن، باز من اجازه بده یک دقیقه برم باقالی‌ها برگردم. جایی نظری که مثلا گویا بچه‌ها میان با هم مشورت می‌کنن، مثلا یکی از دختره جوون شرکت چمپشون از سراغ من فنی خونده بود، خیلی هم خوب فنی بلد بود، بعد گفتم من می‌خوام برم تو کار باغبونی و پرورش گلای کاکتوس، نظرتون چیه؟ گفتم واقعا فکر می‌کنی دوست داری و عزم جدی؟ گفت آره، ولی همه بهم میگن مثلا تو اشتباه می‌کنی. گفتم اگر واقعا علاقه منی حرفا 100 درصد برو این کارو بکن و 100 درصد موفق می‌شی. اینکه آدم‌ها اولا هدف رو داشته باشن، جدا از اون که فقط به امید دانشگاه نشینن، دانشگاه تمام درس‌های دانشگاه که می‌خونن مطمئنم بعد از چند سال حد اکثر چند سال تو ذهنشون به همه محو میشه. تو دانشگاه فکر کردن رو یاد می‌گیرن دیگه، توی این فاصله شروع کنن دانش مهارت‌های عمومی و مهارت‌های تخصصی تو رشته‌ای که دارن رو شروع کنن رفتن. من یه چیزی میخوام بگم، نمیدونم در مورد تجربه شخصی خودم بگم شاید حمله برای میشه، دارم پپسی بوس خودم باز میکنم مثلا بگم یا نگم؟
نه بگو، به خاطر اینکه من اینجا شهادت میدم که من نشه دوم تو رو دارم شهادت میدم که یکی از داره یکی از آدمای خیلی پرکار و سخت، آدم لذت
میاره که مرسی. من مثالی رو بزنم که من اقتصاد خوندم ترم اول دانشگاه، چون منم با سن کم وارد شدم، من 17 سال و نیم من بود که وارد دانشگاه شدم. اقتصاد رفتم اولین کاری کردم رفتم از کیوسک روزنامه فروشی یه مجله خریدم، یه مجله مثل بانک و اقتصاد که مال بانک مرکزی بود، اینو ورق می‌زدم. هنوز ترم دانشگاهم شروع نشده بود، اصلا هیچ چیز سر در نمی‌آوردم. تو همون ترم یک دانشگاه انقدر من نشستم اونجا خوندم، 17 سال و نیم من بود، خوندم و ترجمه کردم و اینها، تو همون ترم دانشگاه اولین مقالم رو تو مجله بانک مرکزی با عنوان به فکر نسل آینده باشیم چاپ کردم. که جالبی که سردبیر اون مجله اون موقع که موبایل نبود پیگیری کردیم، منو پیدا کرد و بنگو پاشو بیا. وقتی رفتم اونجا تا منو دید زد زیر خنده، گفت پسر جون تو خودت نسل آینده ای، تو نگران نسل آینده هستی حالا. خب بعد از اون من یادمه که مثلا تا آخر فقط خود لیسانس مثلا بیش از 50 تا مقاله من چاپ کرده بودم، ترجمه کرده بودم. و یه دکتری داشتم دوستم اسمشو ببرم، دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایشون هنوزم هستن و جزو دوستای خیلی خوب من هستن و استاد منن. ایشون بهم گفتش که احمد رضا ترجمه کن بریز دور، ترجمه کن بریز دور، اصلا این جمله‌ای که بهم میگفت و واقعا حرفش رو قبول داشتم، واسه این که با این چیز باعث شد خودم یاد بگیرم. حالا این رو برای این گفتم که اصلا به امید اگر دانشگاه بخوان بشینن که آقا ترم من با خیلی از بچه‌ها که مصاحبه میکنم تا میگم مثلا میگم فلان موضوع رو مدیریت استراتژیک چه قبلا دیدی، میگن به اندازه‌ای که تو دانشگاه به ما یاد دادن. اصلا من اینو شاخ در میارم وقتی اینو میشنوم. اینه که بچه ها اصلا به امید این نشینن برن تو اون حوزه که آینده خودشون میبینن برن کار بکنن. دانشگاه میتونه فقط براشون یه جایی باشه برای اینکه رفع اشکال باشه، برن با استاداشون صحبت کنن، سوالاشون رو بپرسن، تو جامعه بیان، فقط همین. وگرنه به نظر من امیدشون باید به خودشون باشه تو یادگیری.
من سوالشم پرسیدم، اگه بگن حرف دیگه این مونده که دوست داشتی بزنی و
فقط مسئولین رسیدگی کنن، مثلا آخر مصاحبه باید درخواستی هم از مسئولین داشته
باشه. تو بگو هم استاندارد رو همه دادی مثلا مادر من یه بار حرفتون گوش داده بود، خب البته خود این فضا هم مثلا نیست و اینا توضیح نام خیلی خوب حرف زد و اینا، خیلی گله از مسئولین هم داشت، خلاصه یه حرفی بود که از
مسئولین رسیدگی کنن.
حالی دست رو درده کنم الان که وقت گذاشتی، ولی بریم خدا آقای رسیدگی بکنیم از چاپل چی شده. خسته نباشی،
مرسی، دستتون درده کنم، خدا نگهدار.